میپیوندن متعهد میشن که یک یا چند کار رو که در واقع باعث میشه دیگران شاد بشن در ایام عید قدیر انجام بدن، مثل اطعام کردن، مثل صله رحم، مثل گره گشایی از کار یه فردی به واسطه این که روز عید قدیر روز عید ولایت هست و بزرگترین عید ما هم هست، در این روز یک یا چند نفر رو انسان شاد بکنه، خوشحال بکنه که مردم در روز عید قدیر طعم واقعی شادی رو در واقع بچشن.
و این پویش سراسری هستش، در سراسر کشور، گستره جغرافیاییش سراسر کشور خواهد بود؟
بله بله بله.
و به چه نحو اجرا خواهد شد؟
انتظارمون اینه که هر کسی که در واقع در این ایام یه اتفاقی رو رقم بزنه در واقع تو این حوزه که با کارهایی که انجام میده شادی رو در واقع تو جامعه بست بده و دیگران رو شاد بکنه، شلو اگر عکسی چیزی تهیه بکنه به اصلا جمکران اندرلان آی آر ارسال بکنه، ما انشالله جوایزی رو هم برای اونایی که بالاخره حالا یا با قرعه کشی یا سوژه‌های خیلی خوبی داشتن انشالله جوایز نفیسی هم اهدا خواهد شد.
انشالله. و اطلاع رسانی چطور؟ اطلاع رسانی سراسری خواهد بود یا اینکه نه اطلاع رسانی فقط در حد داوران هست برای بررسی و حالا به هر حال اعلام کردن نفر برتر یا ایده‌ای برتر؟
اطلاع رسانی
انجام شدن کارهای خیر و نیک و باعث شادی شدن.
بله بله، هم از طریق در واقع رسانه اطلاع رسانی خواهد شد، هم از طریق در واقع شبکه‌های مجازی اطلاع رسانی ها انجام خواهد شد
به امید خدا. بعد مبنای اجرا مساجد سراسر کشور هستن، اینو خیلی کوتاه بفرمایید.
نه،
بستر اجرا.
بله، بستر اجرا همه جا میتونه باشه، یعنی ما در واقع یک کار عمومی و مردمی هست که در سراسر کشور بناس انشالله رقم بخوره و اتفاق بیفته و جای خاصی ملاک نیست، در سراسر کشور در بین عموم مردم اتفاق خواهد افتاد.
متشکرم از شما
آقای هاشمی بزرگوار.
هم بفهمید.
من یه نکته رو هم عرض بکنم.
بفهمید.
روز عید قدیر در همین راستا، یعنی راستای در واقع پویش شاد باشه، یه کاروان شاد قدیر هم ما در شهر مقدس قم داریم که الان سال چهارمش هست، دو سال گذشته از توتلان مکارم شیرازی هم در این کاروان شرکت میکردن که ساعت 16:30 دقیقه شنبه 29 مرداد روز عید قدیر انشالله ساعت 16:30 از حرم کریمه اهل بیت سمت مسجد مقدس جمکران یک کاروان شاد و دسته شاد و دسته شادی اتفاق میفته که مردم تشریف میارن و در مسجد مقدس جمکران تجدید عهد بیعت با امام زمان خواهیم
انشالله. پس 16:30 روز سه شنبه.
بله بله.
متشکرم از شما، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما میخواییم موضوع پیشنهادی شما مردم عزیز و شنونده ها رو به بحث بگیریم و میهمانان ارجمندمون جناب آقای محمد علی اصفهانی مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران و جناب آقای حمید رضا منصفی عضو محترم انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی و خانگی و کارشناس قاچاق کالا.
تلفن پیامک 22-65-22-85 30-10-35 پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
جناب آقای دکتر اصفهانی سلام عرض میکنم، صبح از تاری بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عرض تاری و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای منصفی سلام عرض میکنم، صبح از تاری هم بخیر.
منم سلام عرض میکنم به شما و کلی همکاران شنوندگان محترمتون، عیاد قربان قدیر رو به همه تبریک میگم، امیدوارم ایام همیشه به کام باشه.
متشکرم، همین آرزو رو برای شما هم داریم. اگر موافق باشید هر دو بزرگوار با ما همراه باشید، تلفن هایی که از صبح به ما شده یکی دو تاشو به اتفاق بشنویم و دوباره با هم صحبت بشیم.
خواهش میکنم. متاسفانه شاهد لوازم با قاچاق زیادی در سطح بازار هستیم که با بسته‌بندی‌های حرفه‌ای به عنوان مارک و اجناس اصلی و با قیمت‌های بالا به مردم عرضه میشه. چرا جلوی این افراد گرفته نمیشه؟ واقعا در وضعیت فعلی اینو فعالیت‌ها خیلی بی‌انصافیه. ممنون میشم در مورد این موضوع با مسئولین مرتبط هم ارتباط برقرار کنید و پیگیر این مسئله باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلام، صبحتون بخیر. ما چقدر باید از دست افرادی که اجناس قاچاق در پوشش محصولات اصلی با قیمت‌های بالا به مردم می‌فروشن ضربه بخوریم؟ چرا مسئولین محترم یک راهکاری برای این معضل پیدا نمی‌کنند؟ لطفاً از مسئولین بخواهید در این مورد هم ما رو آگاه کنند. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خب ممنونیم از شنوندگان که با ما تماس گرفتن. آقای دکتر اصفهانی، با اجازه شما آقای منصفی توضیحاتشون رو بفرمایید و با شما هم صحبت بشیم. آقای منصفی بفرمایید که این موضوعی که خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون خیلی کم است، بفرمایید که چه جوری داره این روند صورت میگیره.
خب خدمت شما عرضم که با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد، الان متاسفانه بحث کم بوده کالا تو بازار هست. افراد سودجو هم دارن به شدت کالاهای کیفیت پایین چینی و حتی کالای متاسفانه تولید داخلا دارن با برندسازی و تقلب در عرضه دارن توزیع میکنن توی بازار. توی ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق هم اذعان شده که دستگاه تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، صدا سیما، سیمای جمهوری اسلامی ایران مثلا توی این بحث بیان همکاری بکنن که اطلاع رسانی بشه مردم در مورد کالاهای تقلبی، کالاهای قاچاق اطلاع رسانی بشه و بتونن تشخیص بدن این مطلب. متاسفانه یه سری از فروشندگان و فروشگاه ها با توجه به ندانستن اطلاعات کامل مصرف کننده نسبت به کیفیت محصولات لوازم خانگی و حتی گارانتی های معتبر اقدام میکنن سطح عرضه این کار انجام میدن.
بله.
ما الان شاهد هستیم تو بحث این کالای تقلبی به شدت زیاد پیدا شده، کالای قاچاق هم زیاد شده. خب دلیل کالای قاچاق به خاطر اینکه قاچاقچی براش مغروم به صرفه هستش این قضیه. تعرفه‌های گمرکی پایینی بهش داده میشه، نمیدونم امتیازات خاصی داره بهشون تعلق میگیره و به راحتی کالا داره میاد تو سطح عرضه انجام شه. به شدت تو کانالای تلگرامی، کانالای تبلیغاتی خودشون دارن تو این قضیه تبلیغ میکنن. مصرف کننده با توجه به شرایط اقتصادی الان دنبال این میگره که کالای خرید بکنه، هم از لحاظ کیفیت بتونه اون نظرش رو تامین کنه، هم از لحاظ قیمت. متاسفانه تو بخش کیفیت با توجه به جعل و تقلبی که داره انجام میشه و کالای، ببینید کالای قاچاق استاندارد نداره، استاندارد لازم و ایمنی لازم رو نداره، کیفیت لازم رو نداره. وقتی که میاد تو سطح عرضه، مصرف کننده به امید اون برندی که روش درج شده، برند معروف یا برند شناخته شده‌ای که تو ذهن مصرف کننده هست، میاد اون کالا رو تأمین میکنه، میبره منزل. خب شما در نظر میگه هر کالایی یه طول عمر و طول عمر مصرفی داره، میاد این کالا رو خرید میکنه، میبره استفاده میکنه، به مدت کم این کالا چون کیفیت و استانداردهای لازم و فنی نداره بلافاصله مشکل پیدا میکنه و شرید و دوچار زیانهای مالی خدمات بعد از فروش میشه.
خب چون وقتمون کم هست آقای دکتر اصفهانی، خواهش میکنیم آقای دکتر بفرمایید که چیکار باید کرد، چجور میشه مقابله کرد با این موضوع؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و برنامه‌ای که پرداختید به این موضوع قابل توجه، ببینید اون چه که مسلمه همونطور که اشاره فرمودن، متاسفانه ورود کالای قاچاق در کشور ما که از جمله معدود کشورهایی هست متاسفانه که قاچاق به این حد در اون کشور رواج داره، بحث منفعت بسیار بالاییه که برای قاچاقچی وجود داره در بحث ورود کالای خانگی و لوازم خانگی. البته در سایر کالاها هم به همه منوال هست، منتها چون بحث لوازم خانگی هست، متاسفانه شرایط موجود کشور ما و بحث تحریم ها یه فضایی رو ایجاد کرده برای اینکه اونهایی که برند واقعی کالای خارجی هستن و خب مصرف کننده های خاص خودش رو دارن، نتونن اون بازار لازم رو تامین بکنن و نیاز بازار رو تامین بکنن و یا ایراد دیگری که هست و متاسفانه این فضا را ایجاد کرده این هست که تولید کنندگان لوازم داخلی هم نتونستن اون به اصطلاح توقع جامعه رو برآورد بکنن. البته من قبلا این صحبت رو توی یکی از مصاحبه‌ها کرده بودم، سخنگوی تولید کنندگان داخلی گله‌مندی کرد که به در واقع مشکلات ما توجه نشده. ما اگر میگیم که لوازم تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی نتونستن در واقع توقع بازار رو و توقع مردم رو برآورده بکنن، چه از لحاظ کیفی چه از لحاظ کمی، منظورمون این نیست که حتما اشکال از ناحیه اونهاست. بله اونها مشکلات خاص خودشون رو دارن، یکی از مهمترین مشکلاتشون که به من هم منتقل شده بحث نقدینگی است. وقتی نقدینگی اینها نداشته باشن طبیعتا تولیدشون به مشکل میخوره و به جای 100% تولید با 40% تولید باید در کشور کار بکنن. مشکل اصلی ما، من این رو بارها گفتم الان تاکید میکنم، این هست که متاسفانه جزیره‌ای به موضوع نگاه میشه و یک قسمت قضیه دیده میشه یک قسمت قضیه دیده نمیشه. یعنی بحث تکمیل بحث تامین بازار و در واقع برآورده شدن توقعات جامعه برای اینکه بتونن به کالای کیفی مورد نیازشون در بحث لوازم خانگی دست پیدا بکنن، منوط به این هست که این پروژه و این مجموعه به صورت یک مجموعه کامل نگاه بشه. یعنی از زمان از بحث مواد اولیه، بحث تولید داخلی، بحث واردات، بحث جلوگیری از واردات کالای غیر کیفی یا فرض بفرمایید حتی ببینید اون مطلبی هم که جناب منصف اشاره کردن، این هم یک موضوعی است که در بین صحبت‌های شنوندگان عزیز هم بود. متاسفانه ما شاهد برخی از تخلفات در داخل کشور هستیم که خب طبیعتاً دو سه موضوع تو اینجا قابل توجه هست. یکی این که اصلا اساساً چطور ممکنه کالای تقلبی از خارج به این راحتی وارد کشور بشه و مثلا بیاد تا تهران، بعد تو تهران بره بسته‌بندی جدیدی بشه با مارک و برند اصلی، به نحوی که حتی گاهی کارشناسای مربوطه هم ما بردیم تشخیص ندادن که این کارتون و بسته‌بندی اصلی هست یا تقلبی است. وقتی کارتون باز میشه و کالا رویت میشه مشخص میشه که کالا کالای تقلبی است. لذا این تخلف هم باید باهاش برخورد بشه که خب حالا در حد توان ما برخورد میکنیم. اما اون نکته‌ای که خیلی مهمه این هست که چندین دستگاه و چندین مجموعه در بحث مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با کالاهای تقلبی دارن فعالیت میکنن. با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قرار بود اصلاح بشه، یه ایراداتی داشت که متاسفانه این گله‌مندی رو بذارید از این جا من عرض بکنم که مجلس شورای اسلامی در علارغم که در دستور کارش قرار گرفت و تقریبا 23-24 ماده رو تصویب کرد، به دلیلی به اعتقاد منی که خودم هم سابقه حضور در مجلس دارم غیر موجه از دستور کار مجلس خارج شد، لذا اصلاح صورت نگرفت. یعنی این رو که عرض میکنم این پروسه وقتی از همه جا نگاه بشه میبینی هر جاهایی یه نقصی داریم. ما اگر بخوایم واقعا مبارزه بکنیم با قاچاق، مبارزه بکنیم با کالای غیر کیفی و بخوایم بازارمون تامین بشه، همه این نکاتی که عرض کردم باید یک جا دیده بشه تا انشالله بتونیم اون موارد مثلا مختصر یا موردی که احیانا به عنوان تخلف مشاهده میشه باش برخورد.
متشکرم از شما دکتر، پیروز و موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
جناب مصطفی ممنونم که با ما هم صحبت شدید.
من یه فرصت می‌خواستم خدمتتون اول تشکر بکنم. خواهش میکنم از جناب آقای دکتر اصفهانی و بحث گشت‌های ویژه تعزیرات حکومتی که با همکاری خدمتتون ارزم صنعت و معدن و اتاق اصناف و یگانهای کاشف آگاهی که بحث مبارزه با کالای قاچاق واقعا دارن تلاش میکنن توی این قضیه که بحث مبارزه با کالای قاچاق، شناسایی و اصناف و واقعا افرادی که دارن تخلف میکنند شناسایی، یعنی واقعا من نمیدونم چه جوری تشکر کنم آقای دکتر حسن از بچه‌هایی که واقعا توی این مجموعه دارن تلاش میکنن توی این امر.
ممنونم.
شبانه روز دارن تلاش میکنن و جایی دیده نمیشن. یعنی اگر بشه توی برنامه هم صحبت و مزلات این بحث مبارزه با کالای قاچاق توسط گشته ویژه تعزیرات حکومت که در سراسر ایران داره انجام میشه، و اگه بشه بخش خصوصی هم بیاد تو بحث همین کالای تقلبی و قاچاق در کنار این افراد قرار بگیره، من به نظرم بهتر میشه مقابله کرد و شناسایی کرد این موارد.
سپاسگزارم آقای منصفی، متشکرم.
قربان شما، انشالله که روز خوبی داشته باشید.
شما هم خدا نگهدار. آقای دکتر خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون، ممنون.
ساعت 8:15 دقیقه.
تلفن پیامک 2265-2285 30010-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
خب اما رسیدیم به موضوع بعدیمون که هفته سلامت جوانان هست. میخوایم درباره این موضوع سلامت جوانان صحبت کنیم. بیشترین توجهی که تو حوزه سلامت جوانان میشه پایگاه‌هایی هست که برای ارزیابی و سنجش سلامت به ویژه فیزیکی هست. میخوایم با جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کنیم درباره وجوه دیگه‌ای که میشه به سلامت جوانان پرداخت و لزوم این موضوع. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح از عالی بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که مثل همیشه با ما همراه هستید و همصحبت و پاسخ سوال‌ها رو می‌فرمایید. آقای دکتر، درباره لزوم توجه به سلامت روانی خیلی صحبت شده، اما اینکه چطور باید این رو به سرعت به سرانجام برسونیم، به منصه ظهور برسونیم، می‌خوایم با شما صحبت کنیم. البته اجازه بدید قبل سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای دکتر سلام، صبح شما هم بخیر.
نام خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر بنیانیان و شنوندگان عزیز گرامی سلام از این.
سپاسگزارم. آقای دکتر چطور باید در زمان کوتاه به این موضوع پرداخت؟ جوانی زود گذر هست، به سرعت در حال سپری شدن هست و اگر سپری بشه فردا ما هستیم و جوانی که به سن کار رسیده، به سن مسئولیت رسیده و حالا یک سری معضلاتی هست که در جوانی بهش پرداخته نشده. چطور میشه این موضوع رو به سرعت برطرف کرد؟ هرچند میدونیم زمان زیادی میبره.
خواهش میکنم. ببین ما در بحث سلامتی جسمی 100 سالی داریم سرمایه گذاری میکنیم که الان نظام پزشکی قدرتمندی داریم که تا اعماق روستاها ما خانه بهداشت داریم و انواع اقسام خدمات جانبی پزشکی مثل داروخونه، مثل آزمایشگاه، مثل رادیولوژی و غیره. در سلامت روحی روانی جوانان این تأسیسات ایجاد نشده. ما همه اینا رو با یه برخورد سنتی داریم باش مواجه میشیم، در حالی که آسیب همون آسیب های مدرن نیست. یعنی با سرعت تحولات مربوط به ارتباطات اجتماعی داره دگرگون میشه و در کنار آثار مثبتی که داره آثار مخرب روی روانی هم برای جوانانمون داره، حالا از جمله ورود انواع و اقسام افسردگی‌های روحی روانی و آماده سازی جوانا برای گرایش به انواع مواد مخدر که تو جامعه هست و همینطور مشکلات اقتصادی و معیشتی و تحصیلی که به طور طبیعی تو هر جامعه در حال گذر فراوانه. کوتاه مدت این مسئله اینه که همچون که با تو پزشکی کشورهایی مثل هند پزشک 4 ساله داشتن، یعنی 4 سال درس بخون پزشک میشد. یعنی یه سری برنامه ها رو حذف کرده بودن که با سرعتی پاسخهای حد اقلی رو بدن. به نظر ما یه سرمایه بزرگی ما در نظام های آموزش عالی و آموزش پرورش و حوزه های علمیه داریم و یه سری امکانات بلا استفاده. ببینید ما 110,000 مدرسه بلا ساختمانی داریم، لاغل 50,000 این مدرسه ساعت 2-3 بعد از آن پس تعطیل میشه تا فردا صبح. این بلازه مکان 700,000 بازنشسته آموزش پرورش داریم، شاید 100,000 تا اینها تجربه و دانش مقدماتی کافی برای مشاوره دادن به جوانان رو هم باید سازماندهی کنیم، یا آموزش های کوتاه مدت بدیم، یه شبکه ای درست کنیم. اینا در دل محلات، مدارس، مساجد انواع خدمات رو بدن به خانواده، به جوانان. حالا فقط هم خدمات مشاوری مشکل حل میکنه، یه بخشش هم باید بچه های این روزا نوجوانان خصوص از تنهایی در بیان. یه روزی ما بچه ها رو تو خونه نگه میداشتیم تا سالم بمونن، حالا شرایط طوری شده که بهتره تو خونه نگه نداریم تا سالم بمونن، چون متاسفانه میرن تو فضای اینترنت و پدر و مادرم قدرت کنترلش رو ندارن، بلکه باید در بیرون خانواده خدماتی رو عرضه کنیم که با حضور مربی و استفاده از انواع هنرها و بازیها و ورزش برای اونا سرگرمی های هدفمند و جهتمندی که تو مسیر رشدشون هم باشد فراهم کنید.
آقای دکتر اگه اجازه بدید، آقای دکتر خالقی هم ادامه صحبت رو داشته باشه. آقای دکتر خالقی بفرمایید درباره سلامت جوانان. هفته سلامت جوانان هست، ما فقط سلامت فیزیکیشون رو نمیخوایم. آقای دکتر بنیانی به درستی اشاره کردن به وجوهی که حتما باید پرداخته بشه در تربیت سلامت جوان، اما چطور باید این کار رو انجام بدیم به لحاظ حالا هم بستر قانونی هم بستر اجرایی؟ خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون کم هست.
بنده هم تشکر میکنم از ایشون. واقعیت اینه که جوانان سرمایه اصلی نظامن دیگه، واقعا دیگه امید به اصطلاح امید نظام بستگی به این جوانان دارن. خب یه زمانی اومدند که به خاطر اینکه ورزش و جوانان یا وزارتخانه تشکیل شد، یعنی عملا دیدیم که جوانان تحت شعای ورزش و مسابقات و از این مسائل قهرمانی اینا قرار گرفت، یه مقدار به بوته فراموش رفت. ما بالاخره در کانون برنامه ها خلا برنامه پنجم، چهارم، ششم مسئله شورای عالی سلامت داریم. درسته مسئول سلامت جامعه وزارت بهداشته، ولی این نوع مسائل در مورد مسائل پیشگیری بهداشت، خب آقای دکترم گفتم ما از در انصافا بعد از انقلاب برای از پیشگیری از بیماری ها خیلی کارهای خوبی صورت گرفته، شاید از این برنامه ریزی هایی که صورت گرفته شاید هم به حد کافی شناسانده نشده. به زمان مرگ و میر اطفال را به ایمان شاخص بهداشت کلم داد می کردن، اگر 170 تا ریزار تا 5 سالگی می رسید الان رسیده زیر 15 که برابری می کنه با کل دنیا. یعنی از نظر بهداشت جسمی پیشگیری از بیماری ها واقعا نظام ما بسیار موفق بوده. بله الان مثلا بیماری ها که بار مالی می زارن دو جامعه، که بیماری های قلبی است، بیماری های مزمن و مثل MS و این چیز ها تصادفاته، و در کنار این بیماری های روانی است.
بله.
حالا جوانی چیز کلی است، از یه افسردگی ساده شروع میشه تا 200 بیماری روانی، و روی اینم خیلی کار کردن. البته در کل دنیا هم خب به این صورته، و در شهرهای بزرگ تهران، تبریز بلاره میبینید الان مردم دارن بیش از 30-35% مردم از نوع افسردگی رنج میبرن، یعنی بیماری های روانی الان میشه غالب میشه. واقعا ما توی شاید در آن سال آینده از نظر اون سال موردی که عرض کردم در رده اول قرار بگیره. اینی که در شورای عالی سلامت تعریف شده تنها مثلا به وزارت بهداشت نیست، کلیه واحدهای آموزشی تربیتی راه شهرسازی به اصلاح شهرداری ها همه و همه وزارت فرهنگ ارشاد همه بالاخره باید دست به دست هم بدن. یعنی دست یه نفر نیست، وایه مثلا درمانی و یه روانشناسی و یه مشاوره نیست، واقعا الان رنج میبرن.
سپاس گزارم از
شما. الان خود اینا عرض کنم که خود کنکور بدترین ضربه رو میذاره روی جوانان، بدترین ضربه. آینده این به این سادگی نمیشه زمین کرده، این شرایطی که برای از نظر روحی روانی برای جوانان ایجاد کرده. خب میبینیم چرا چشم هم زشنی دارن که به فلان رشته قبول بشن نشن. واقعا خانواده حالا دو سال الان واقعا متضرر شدن خانواده این موارد. اینی که امیدواریم همه دست به دست هم بدیم، حالا قوانین داریم ولی خب اجرای قوانین برای ما مهم از این موارد که ما مطالب خوب زیاده برای این جوانان. واقعا باید سرمایه گذاری کرد، واقعا باید اینا را دریافت.
متشکرم آقای دکتر خالقی،
خیلی ممنون، سلامت باشید،
سپاسگزارم، با حضرت تاریخ خداحافظی میکنیم. ممنون، خدا نگهدار. آقای دکتر برنیانیان جنبندیتون رو بفرمایید بر بحث. متشکرم از شما.
بله، به نظرم صورت مسئله روشن شد. یه اراده‌ای در سطح مدیریت کلان و مدیران ارشد اجرایی میخواد میشه منتقل بشه تو درون خانواده.
بله.
این اون مسئله در همه ستون نسبت بهش باید حساسیت نشون داد. هر که در موضع خاص خودش هر چقدر میره تو سطوح بالاتر مسئولیتش بیشتره. ببینید مثلا اشاره کردم به مقوله کنکور، خب حل این مسئله مستلزمه یه برنامه، یه تغییر و تحول در نظام دانشگاهی و آموزش پرورش ماست.
بله.
وقتی یه فرهنگی هم تو خانواده داره که اونو اصلاح کرد اون فرهنگو اصلاح نکردی، مسئله باز حل نمیشه. به هر حال من به ذهنم رسه که به اندازه یه کافی ما منابع فیزیکی و مالی برای حل این مسئله تو این مرحله داریم، بیشتر باید به موضوع توجه بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. مثل همیشه سپاسگزاریم که با ما همراهید. مثل همیشه سپاسگزاریم که پاسخهای ما رو به درستی میفرمایید، استفاده میکنیم. پیروز و موفق باشید.
قربان شما.
با حضرت عالی خدافظی میکنیم. ممنونم از شما، سپاسگزارم. و به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته ی رادیو گفتگو رسیدیم. ان شاءالله شنبه با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون هستیم. قدردان هم باشیم، قدردان محبت‌های همدیگه باشیم. اجازه بدید امروز رو هم مثل همیشه و مثل همه چهارشنبه ها به پایان ببریم و دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و ازش بخوایم که هممون رو در پناه نگاه مهربانش حفظ کنه. از آقا امام زمان هم میخوایم که شفیع ما باشه به درگاه خداوند. امروز رو هم این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوب شنونده همراهان گرامی رادیو گفتگو، امیدوارم هر جا از این صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. از عید سعید قربان تا عید قدیر به عنوان دهه ولایت نامگذاری شده. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشیم که در این روزهای پرخیر و برکت با تدبر بیشتر، با تعمق بیشتر بتونیم از این روزها بهره کافی رو ببریم. این ایام رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم، اما از شما هموطنان خوب هموطنان گرامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو میخوام که نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 حتما با ما در میون بگذارید. برنامه های رادیو گفتگو حتما باید آن چنان باشه که شما عزیزان اون رو بشنوید و مورد پسندتون قرار بگیره و به این منظور ازتون میخوایم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو به ما بگید از طریق شماره گیری سامانه 162. هر جای ایران زمین که باشید میتونید با این شماره تماس بگیرید و ما رو در جریان